رادیو اقتصاد. سلام، به برنامه کاوش خوش آمدید. کاوش برنامه است که از حوزه های اقتصاد، دانش و فناوری و ارتباط اونها با همدیگه صحبت میکنه. و ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد میزبان یکی از تولیدکنندگان و مدیران شرکت های دانش بنیان هستیم و از صحبت ها و تجربیات ایشون استفاده میکنیم. اگر ماگر هستید با ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید، شماره پیام کوتاه 30,000-3637 در اختیار شماست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به شما شنوندگان برنامه کاوش. از اینکه امشب هم با ما همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. قرار هست امشب هم با میهمان محترمی که به برنامه کاوش دعوت کردیم گفتگو بکنیم. ایشون هم یکی از دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد دانش بنیان هستن. امیدوارم صحبت‌های ایشون رو بشنوید و براتون قابل استفاده باشه. امشب میزبان آقای حمیدرضا قدبیگی هستیم. ایشون مدیر عامل شرکت آروانتک هستن. ضمن اینکه آقای قدبیگی کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی یا مدیریت فناوری هستند. آقای قدبیگی سلام بر شما و شبتون بخیر.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، همچنین خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای قدبیگی، یه تعریفی از استارتاپ و مقایسهش با کسب و کار دانش بنیان داشته باشیم. اینا تفاوتشون چیه؟
ببینید کلن استارتاپ ها دو تا خصوصیت اصلی دارن که شما که ما میتونیم اون کسب و کار رو متوجه بشیم که آیا استارتاپ هست یا
کسب و کار نوآفرین. درسته؟
نوآفرین، بله. یکی این که اون کسب و کار حول تکنولوژی باشه، یعنی استفاده بشه از تکنولوژی ها برای ایجاد و راهبری اون کسب و کار. دو این که اون کسب و کار قابلیت اصطلاحاً اسکیل اپ داشته باشه، بتونه رشد سریع داشته باشه.
بله.
اگر این دوتا موضوع رو داشته باشه، ما میتونیم اون کسب و کار رو استارتاپ خطابش بکنیم.
و اون وقت الزاماً و حتماً یک کسب و کار استارتاپی یا کسب و کار نوآفرین کسب و کاری دانش بنیان هست؟
مطمئناً همینطوره. ببینید ما کلاً کسب و کارهایی که بر اساس دانش هست و استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، هر دوی این کسب و کارها مطمئنن، حالا من اصطلاحات انگلیسی رو میگم، معادل فارسیش هم میگم،
بله،
که دوستان کاملا با اصطلاحات هم آشنا بشن. اصطلاحا اون فاندرها یا کوفاندرها، بنیانگذاران یا هم بنیانگذاران، حتما دارای دانش خاصی تو حوزه خاصی تخصص دارن. حالا میتونن تخصص کسب و کاری داشته باشن، میتونن تخصص یک فناوری خاص رو داشته باشن. به خاطر همین استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، شرکت های فناور، حالا اینا اصطلاحاتیه که ما تو اکوسیستم نوآوری کشور دربارش صحبت میکنیم. اینها همه این کسب و کارها بر پایه دانش و بیشترین ارزش این شرکت های استارتاپ، دانش بنیان ها و فناورها، نیروی انسانی هستش که داخل این شرکت ها فعالیت میکنن. خدا رو شکر در کشور بیشترین علتی که باعث میشه کسب و کارهای نوپای ما رشد بکنن، دلیلش اینه که خدا رو شکر ما تو کشور به لحاظ نیروی انسانی متخصص و خلاق، چون دوستان زیادی رو داریم که تو این حوزه میتونن فعالیت داشته باشن، یکی از دلایل رشد سریع استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان ما بودن همین آدم ها هستش که خدا رو شکر تو کشورمون هم زیاد هست.
متشکرم از توضیحاتتون و تعریف هایی که داشتید از کسب و کارهای استارتاپی و همینطور کسب و کارهای دانش بنیان. اولین کاری که خودتون شروع کردید که در حوزه بیمه بود، بفرمایید.
بله، ما اولین فعالیتی که من انجام دادم توی این حوزه بود، حالا اصطلاحاً ما وقتی که ترکیبی از بیمه و تکنولوژی رو داریم اصطلاحا بهش میگن اینشورتک، بیمه هایی که بر اساس تکنولوژی، یعنی استفاده میکنن از تکنولوژی برای دادن خدمات بهتر، برای پایین آوردن ریسک. با این موضوع ما کار رو شروع کردیم.
بله.
در حین این فعالیتی که داشتیم، خب تونستیم به دانش های مختلف برسیم، تونستیم به توانایی های مختلف برسیم. با توجه به این موضوعات و خب دوستانی کنار ما می اومدن و از ما درخواست داشتن که کمکشون میکنیم بر اساس تجربه‌ای که داشتیم. بعد از این که یک دو سالی سه سالی از این موضوع گذشت، حالا ما با دوستانی که فعالیت رو شروع کرده بودیم به ذهنمون رسید که چطور میتونیم به اکوسیستم نوآوری فناوری کشور کمک بکنیم و این راه سختی رو که خودمون رفتیم در قالب مسئولیت اجتماعی یا اینکه بزرگ کردن دایره فعالیت خودمون، از این موضوع چطور میتونیم استفاده کنیم. ما این مرکز نوآوری رو ما ایجاد کردیم که ذیل این مرکز الان اون استارتاپی که ما به عنوان موبیمه استارت زده بودیمش تو حوزه تجهیزات دیجیتال، اون الان شده یکی از محصولات این مرکز.
بله.
ما الان در حوزه تولید محتوا، در حوزه ارزهای دیجیتال، در حوزه بروکری فناوری، ما یک قسمتی رو داریم به عنوان مدرسه کسب و کار.
بله.
که میایم آموزش میدیم از پایه، نه فقط دانشجویان رو، حتی توی مراحلی که دانش آموزان هستن یه سری خدمات رو میدیم، یه سری آموزش ها رو میدیم، دوره هایی رو برگزار میکنیم و در اصل ما بعد از ایجاد اون استارتاپ اومدیم به یک دانشی رسیدیم که اون دانش رو میتونیم خدمات بدیم به شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و مراکز و شرکت های فنی.
درسته. آقای قدبگی، از توضیحاتتون تا این لحظه سپاسگزارم. ما یه رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم. یه قدری در این فاصله شنوندگانمون به صحبت‌های شما فکر خواهند کرد، خود روش تأمل می‌کنن و برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. از شما شنوندگان عزیز هم تقاضا می‌کنم اگر پرسشی دارید راجع به صحبت‌های آقای قدبگی که میهمان امشب برنامه کاوش هستند، حتما با ما مطرح بکنید. 30036 37 راه ارتباط ما با شماست. در حقیقت شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاده. ما در خدمتتون هستیم تا لحظات دیگه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش رو از رادیو اقتصاد میشنوید. برنامه کاوش برنامه‌ای هست که راجع به نوآوری، فناوری و ارتباطش با اقتصاد صحبت میکنه. آقای حمیدرضا قدبیگی امشب میهمان ما هستند. ایشون مدیر عامل یک شرکت دانش بنیانن. از کسب و کارهایی که اونها رو آغاز کردند و به نتیجه خوبی هم در حال حاضر رسیدن صحبت کردند. ایشون فرمودند که در حوزه بیمه به حوزه اینشورتک وارد شدن، بیمه‌ای که مبتنی بر فناوری هست، و همینطور از مدرسه کسب و کاری که تأسیس کردن و همینطور مرکز نوآوری که تأسیس کردن صحبت کردن و فرمودن که چه خدماتی میتونه به کسب و کارهای دانش بنیان بده. اما این گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم. مطمئناً توضیحات بیشتری که ایشون خواهند داد ما رو با حوزه کاریشون بیشتر آشنا خواهد کرد. آقای قدبگی، یه مقدار راجع به همون حوزه اینشورتک یا بیمه مبتنی بر فناوری صحبت بکنید. خب بیمه یک حوزه اقتصادی بسیار مهم هست. هم میتونه درآمدزا باشه، هم میتونه از حوزه‌های درآمدزا پشتیبانی بکنه. این بحثی که شما بهش وارد شدید دقیقاً چه تفاوتی داره با شرکت‌های بیمه معمولی که هممون میشناسیمشون؟
ببینید، ما توی موضوع بیمه چند تا سرفصل رو داریم که خب شرکت‌های دانش بنیان و یا استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور میتونن از اون فضایی که خب بیمه های ما چون به روش قدیمی کار میکنن، به روش سنتی کار میکنن، یک فرصت هایی وجود داره که خب دوستان بیمه های بزرگ به علت بزرگ بودن بیمهشون تغییر استراتژیشون نمیتونن خیلی سریع ورود بکنن.
بله.
همونطور هم که من خدمت شما عرض کردم، یکی از قابلیت های اصلی استارتاپ ها رشد سریعشون هست.
درسته.
دلیل این رشد سریع هم اینه که بدنه چابکی دارن.
بله.
خیلی کمک میکنه که یک نیاز رو سریع احصا بکنن و سریع بتونن اون نیاز رو بهش پاسخ بدن. توی حوزه بیمه دو تا سرفصل کلی وجود داره برای موضوعی که استارتاپ ها میتونن درش ورود بکنن. یکی موضوع پایین آوردن ریسک تو حوزه بیمه هست. دو، حوزه فروش بیمه هست. کاری که ما الان روش فعالیت رو شروع کردیم، حالا من فکر می‌کنم جالب باشه برای دوستان هم درباره این محصول هم بدونن که این محصول چه کاری انجام میده. کاری که ما انجام میدیم هم روی موضوع ریسک ورود کردیم، هم روی آسون بودن فروش اون.
بله.
فعالیتی که ما انجام میدیم روی تجهیزات دیجیتال، روی ابتدا روی گوشی موبایل، روی بیمه موبایل داریم این کار رو انجام میدیم. خب یک مشکلی وجود داره بابت اینکه شما میخواین یک گوشی موبایل رو بیمه بکنین، باید یک فاصله زمانی رو طی بکنین، یک مسافتی رو طی بکنین تا یک مرکز بیمه برسین، اونجا کارشناسان گوشی شما رو تست بکنن و بتونن بیمه نامه شما رو صادر بکنن. کاری که ما انجام میدیم برای پایین آوردن هزینه خرید اون بیمه و راحت بودنش اینه که اون کاربر بدون اینکه بخواد حضور داشته باشه توی اون، یعنی حضوری بخواد بره اون بیمه رو خریداری بکنه، از راه دور روی با اون به قول معروف انجینی که ما طراحی کردیم، با اون محصولی که ما طراحی کردیم، از توی خونش میتونه روی گوشیش اون نرم افزار رو نصب بکنه، اون انجین رو فعالش بکنه و گوشیش رو از راه دور تست انجام بده، یعنی LCD گوشیش، میکروفون گوشیش، اسپیکر گوشی، اینا تست میشه و یه درخواست بیمه برای بیمه‌گر ارسال میشه
و اطلاعات گوشی به شما هم قاعدتاً میرسه، درسته؟
بله، اطلاعات سلامت گوشی ارسال میشه. وقتی که اطلاعات سلامت گوشی اصلاح میشه، بر اساس توافقی که ما با اون بیمه گذارها داریم، اونها میان بیمه نامه رو صادر میکنن. حالا علاوه بر این که ما این زمان و این هزینه رو و سهل بودن بیمه رو داشتیم، خب مدل قبلی که انجام میشد، حالا شرکت‌های دیگه انجام میدادن، این بود که با یه گوشی دیگه از این گوشی عکس میگرفتن، برای بیمه گذار ارسال میکردن و اون بیمه گذار بیمه رو صادر میکرد. خب این یه ریسک بالایی رو برای بیمه گذار داشت که امکان داشتش که به قول معروف تقلب صورت بگیره، با اون گوشی که دارن عکس میگیرن، گوشی به قول معروف بیان از ابزارهای ادیت استفاده کنن، مثلا با فتوشاپ تصاویر رو جابجا بکنن. ما اومدیم حداقل بین 20-30% ریسک این نوع بیمه رو هم پایین آوردیم. یعنی برای بیمه گذار هم این ریسک، خب خیلی توی صنعت بیمه معمولا ریسکا 2-3% جابجا میشه، اما خب چون توی این حوزه بیمه نوپایی هستش و خب دوستان خیلی روش کار نکردن، ما با یک تغییر همون خاصیت اصلی استارتاپ ها رو که اسکیل اپ کردن یا رشدشون هستش، ما تونستیم بین 20-30% این ریسک بیمه رو پایین بیاریم.
بله، متشکرم از توضیح شما. و همینطور راجب مدرسه کسب و کاری که راه اندازی کردید باز یه توضیح مختصری دادید، اما اینکه چطور این مدرسه رو راه اندازی کردید و دقیقاً الان فایدهش چیه و ساز و کارش چیه، اون رو هم توضیح مختصری بدید، به خصوص به شکلی که شنوندگان ما دقیقاً متوجه بشن که ورود به همچین حوزه‌هایی چه الزاماتی میخواد.
بله، ببین، شکلگیری این مدرسه کسب و کار و کسب و کارهای دیگه‌ای که ذیل مرکز نوآوری دارن فعالیت میکنن، بر اساس دانش و تجربه دوستانی هستش که ما با هم این تیم رو شکل دادیم. به خاطر همین هر استارتاپی برای بقا، برای ایجاد و ادامه دادن نیاز به یک سری از آموزش ها داره و یک سری از خدمات ها. ما آموزش ها رو که میشه در حوزه کسب و کاری، یعنی این که من محصولم رو چه زمانی وارد بازار بکنم، اصلا چرا باید این محصول رو تولید بکنم، چگونه باید این محصول رو بفروشم، ما تو قسمت مدرسه کسب و کار آموزش میدیم که دوستان چه محصولی رو تولید بکنن، چگونه تولید بکنن و چگونه بفروشن.
درسته.
قسمت دوم خدماتی که استارتاپ ها میگیرن در حوزه هایی هستش که اونها خدمات هستش، آموزش نیست. اینکه همه استارتاپ ها نیاز به سرمایه دارن، نیاز به بازار دارن، نیاز دارن که روی یک نیاز واقعی از کشور کار بکنن. به همین منظور ما حالا بروکرهای فناوری که یکی از مجموعهای زیر مجموعه هم که بروکری فناوری رو انجام میده، اون دوستان هم میان کمک میکنن ابزارهایی که استارتاپ ها برای رشد نیاز دارن رو، اون ابزارها رو در اختیارشون قرار میدن.
درسته. ممنونم آقای قدبگی از توضیحات شما. ما در یک بخش گفتگوی دیگه که در حقیقت بخش پایانی گفتگومون در برنامه کاوش هست در خدمت شما هستیم و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. باز هم از شنوندگان برنامه کاوش دعوت میکنم که تا اینجای برنامه اگر برنامه رو به دقت گوش کردید و پرسشی دارید راجع به راه اندازی استارتاپ ها یا راه اندازی یه کسب و کار دانش بنیان، حتما این سوال رو یا تقاضاتون رو برای ما بفرستید که انشالله بتونیم در برنامه های بعدی کاوش با حضور آقای قدبیگی یا دست‌اندرکاران حوزه نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بتونیم به شما پاسخ بدیم. راه ارتباط ما با شما سامانه پیام کوتاه ماست به شماره 30036-37. لطفا با ما همراه باشید.
کاوش، برنامه از رادیو اقتصاد. کاوش رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. راه ارتباط با کاوش سامانه پیام کوتاه 30036-37.
برنامه کاوش امشب رو تقدیمتون میکنیم. دقایق دیگه فرصت داریم تا پایان این برنامه. اگر از دقایقی پیش شنونده ما بودید متوجه شدید که امشب میهمان ما آقای حمیدرضا قدبیگی هستند. ایشون کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی هم و مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان. در حوزه های متعددی هم وارد شدن و فعالیت میکنن. حوزه هایی مثل بیمه و حوزه هایی که بیشتر آموزش و راهنمایی کسب و کارهای دانش بنیان رو به عهده داره. آقای قدبیگی، قدری از همکاران خودتون صحبت بکنید. فضای کاری شما چگونه فضایی هست؟ چند تا همکار دارید و چه تخصصهایی دارن؟
توی مجموعه خودمون خب فعالیتی که داریم انجام میدیم، تمام موارد و کسب و کارهایی که من خدمت شما عرض کردم، هر کدوم از اینها تیم‌های خودشون رو دارن. یعنی اینجوری نیستش که ما بابت همه این موارد یک تیم باشه که همه اینها رو راهبری کنه.
درسته.
هر کدوم از این مواردی که من خدمت شما عرض کردم، ما فعالی، حالا من یه توضیحی رو اینجا بدم که این که اصلا این تیم ها بچه اساسی شکل میگیرن. این تیم ها کلن ما بر اساس نیازهایی که از سازمان ها، از شرکت های بزرگ و نیازهایی که توی جامعه هست یه بررسی میکنیم و اون نیازها رو استاندارد میکنیم. اصطلاحا بر اساس این نیازها اشخاصی که روی این موضوعات قبلا کار کردن یا دانشی رو دارن که میتونن توی این حوزه توسعه بدن این حوزه رو، ما میایم با اون دوستان ارتباط میگیریم و اون تیمها رو شکل میدیم.
آقای قدبیگی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان ما صحبت‌های شما رو به عنوان یکی از فعالان و صاحب نظران و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد دانش بنیان یا کسب و کارهای استارتاپی و نوآفرین شنیدم. مطمئنم که خیلی استفاده بردن. اگر بخواید یه تعریف یا توضیحی بدید راجع به اهمیت کسب و کارهای مثل کسب و کارهای شما یا اهمیت اقتصاد دانش بنیان یا اینکه کشور ما واقعا در حال حاضر چه نیازی داره به امثال شما و کسب و کارهایی که شماها را میندازید در یه فضایی که درش نوآوری و فناوری غلبه داره، چی میفرمایید؟
ببینید، ما ذهنیتی که در مورد استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، فناور وجود داره اینه که دوستان متاسفانه فقط به بُعد مالی این موضوع نگاه میکنن. یعنی میان استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان رو مقایسه میکنن با صنایع بزرگ، اما نگاه نمی کنن که این شرکت های دانش بنیان، این استارتاپ ها چه تأثیرات غیر مالی روی جامعه دارن، روی فرهنگ جامعه. شرکت های استارتاپ و دانش بنیان به نظر من یکی از مهمترین تأثیرگذاری هاشون روی موضوع فرهنگ اقتصاد هستش، اینکه بتونن کسب و کارهای سنتی رو، سازمان‌های سنتی رو روی فرهنگشون تأثیر بذارن و آدم‌هایی که توی اکوسیستم نوآوری و استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تربیت میشن با یک فرهنگ جدید ورود می‌کنن به شرکت‌های بزرگ و میتونن تأثیر بذارن روی فرهنگ این موضوع. یک اتفاق دیگه‌ای که توی دنیا هم روی موضوع شرکت‌های استارتاپ و دانش‌بنیان روی فرهنگ افتاده اینه که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و استارتاپ‌ها میتونن به لحاظ جغرافیایی هم روی فرهنگ اون منطقه جغرافیایی که درش هستن میتونن تاثیرگذار باشن. ما تو دنیا داریم به عنوان مثال توی منطقه‌ای که اون به قول معروف شرکت مایکروسافت هستش، حتی روی فرهنگ شغل اون جامعه، روی اون فرهنگ شغل اون شهر تاثیرگذار بودن
و به نوعی باعث ترویج نوآوری و فناوری بشه. منظورتون اینه؟
دقیقاً.
متشکرم از توضیحات شما آقای قدبگی و این اشاره آخری که داشتید و تأثیرات فرهنگی که کسب و کارهای دانش بنیان و کسب و کارهایی که مبتنی بر فناوری هستن بر محیط اطرافشون، محیط کار و زندگی مردم میتونن بذارن. سپاسگزارم.
امیدوارم که این صحبت‌های من قدم کوچیکی باشه برای دوستانی که میخوان توی این حوزه فعالیت.
خواهش میکنم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. باهاتون خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. سپاس که با کاوش همراه ما بودید. خدایا رو نگهدارتون باشه.
روایت تاریخی شش دهه افزایش قیمت بنزین در مستند بنزین در گذر تاریخ. به زودی از شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در روزهای جمعه که در خدمتون هستیم پیرامون سبک زندگی مذهبی صحبت میکنیم و در طول جلسات گذشته با این موضوع در خدمتون بودیم، مبانی سبک زندگی مذهبی که کلیاتون رو گفتیم، سبک عبادی منتظران. انشالله از این جلسه با موضوع دیگر در خدمتون خواهیم بود. امروز هم با افتخار در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد حسن ملایی هستیم، کارشناس محترم مرکز تخصصی مذهبیت. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام همه ما دوستداران و محبان امام زمان رو تقدیم میکنیم به حضرت ولی عصر و عرض میکنیم السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید.
ما در تعریف سبک زندگی منتظران عرض کردیم که مجموعه رفتارهای نسبتاً پایداری که یک شخص معتقد به امام زمان و منتظر ظهورش در مجموعه روابطش و رفتارهای خودش که ساحتهای گوناگونی داشته،
بله،
با هدف آمادگی و زمین سازی ظهور میاد این رفتارها رو انجام میده.
این تعریف کلی سبک،
بله،
زندگی منتظر.
خب این رفتارها عرصه های مختلفی رو به دنبال خودش داره. بخشی از این رفتارها رفتارهایی که به علم آموزی ما مرتبط هست. سبک علمی منتظران حالا چیه؟ سبک علمی منتظران مجموعه رفتارهای جهادی نسبتاً پایداریه که یک شخص منتظر در مسیر دانش آموزی خودش در مسیر آمادگی و زمینه‌سازی ظهور انتخاب میکنه. پس این یک تعریف اجمالی بوده که بنده از سبک علمی منتظران عرض کردم. در کل برنامه هایی که ما خدمتشون هستیم این تعریف رو باید مد نظر مبارکشون باشه، حتی میتونن یادداشت بکنن و اگر در جایی براشون ابهامی بوده ارجاع داشته باشن. پس ما مجموعه رفتارهای جهادی نسبتاً پایداری که یک منتظر حضرت در باب علم آموزی میاد برای خودش انتخاب میکنه، ما اینو میگیم سبک علمی منتظران. خب اینجا چند تا نقطه قابل بحث و گفتگوه که ما اینو جزو نکات کلیدی میدونیم. خب یک کلید واژه مهمی که بسیار مهم هست و ما توی مباحث قبلی و در بخش‌های متعددی که قبلا داشتیم اونو مطرح نکردیم. ما سبک رو مطرح کردیم، سبک منتظران رو مطرح کردیم، کلید واژه علم رو اینو مطرح نکردیم. مراد ما از علم چیه در سبک علمی منتظران؟ یعنی وقتی بنده میگم که ما از لحاظ علمی باید اینطور باشیم، این ساحت‌های مختلفشه، رفتارهای ما باید اینطور باشه، از مقوله مراد از علم چیه؟ این رو من اجازه بفرمایید من یک مختصر توضیح بدم. ببینید علم رو به صورت اجمالی و تو فرهنگ لغات هم شما ببینید به معنای دانش، آگاهی، معرفت و امثال این هاست. این از حیث لغویشه، یعنی شما تو فرهنگ لغت هم میتونید اینو پیدا بکنید.
بله.
یک معنای اصطلاحی هم هست که در کتاب‌های مختلفی اومدن تعریفش کردن. دو سه تعریف مهم رو من خدمتتون عرض می‌کنم چون می‌خوام یه جمع‌بندی همین ابتدا راجع به مقوله علم داشته باشیم و منتظران امام زمان وقتی به دنبال علم آموزی هستن مراد چیه؟ اینو باید عرض بکنم. در اصطلاح گاهی اوقات اصطلاحات فنی رو به کار می‌برن در باب تعریف علم، میگن مجموعه غذایای حقیقی که شخص میخواد از اون استفاده کنه. من سادش میکنم، یعنی چی؟ یعنی آگاهی به حقایق، آگاهی به حقایقی که موجوده، معرفت و شناخت حقایقی که موجوده. البته اون حقایق امکان داره در هر دانش متفاوت باشه، ولی اون آگاهی هایی که نسبت به حقایق موجود هست اونم به صورت کلی. به صورت کلی عرضم اینه که یعنی روش خاصی رو ما اینجا نمیگیم از چه روشی برن، اینو بهش میگن علم. یه علمی اخیراً به اصطلاح تبدیل شده و از غرب ما اومده و به اصطلاح فنی پوزیتیویست ها آوردن.
بله.
گفتن شما آگاهی به حقایق از مسیر تجربی که امروزه به ساینس هم میگن. ببخشید من خیلی دب ندارم که از اصطلاحات غربی استفاده کنم، ولی چون اصطلاح شده مجبورم حداقل یک بار این اصطلاح رو به کار ببرم. بله. عزیز ما در جریان باشن. و وقتی میگن یک این بس علمیه، این کار علمیه، منظورشون اینه که شما آگاهی های نسبت به یک حقیقتی پیدا بکنی و اونم فقط و فقط از مسیر تجربه. شما در مدارس اینو زیاد میشنوید و میبینید، در دانشگاه ها به کرات این مقوله است. وقتی میگن بس علمی بکنید یعنی همین بس تجربی، یعنی از مسیر تجربه برو و ببین که آیا این گزاره قابل صدق، راستی آزمایش کن ببین درسته یا نه. ببینید منظور امروزی از اصطلاح علم گاهی اوقات تو مجامع آکادمیک منظور اینه. ما این تعریف رو با این محدودیتش با پشوانه اسلام قبول نداریم. یعنی چی؟ آیا تجربه رو قبول نداریم؟ بعد انشالله میرسیم که تجربه یکی از روش هاست، تجربه به ما خیلی کمک میکنه. اما اینکه ما تمام روش هایی که ما رو به شناخت از حقایق برسونه رو همه رو ببندیم درش، شما فقط همین مسیر رو برو و دیگر مسیرها رو نرو، این انحصار رو ما قبول نداریم. اسلام انحصار رو قبول نداره، ولی ما از روش تجربی هم برای شناخت حقایق استفاده میکنیم.
درسته.
یک نقطه دیگر هم خدمتتون عرض کنم تا
خواهش برد. فقط یه سوال دیگه.
بله.
این واژه جهادی چی میگه تو این تعریف؟ خواهش میکنم. چرا میگیم جهادی؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. من به اصطلاح اگه اجازه بفرمایید این واژه علم رو ازش وقتی فراغت حاصل کردم تعمدن واژه جهادی رو ما آوردم، اونو کنار میگذارم و از دقت شما هم تشکر میکنم. یک واژه علم رو شما میبینید در کلام اهل بیت به گونه استفاده کردم فقط یک شناخت به حقایق نیست، بلکه آشنایی با مهارت ها و فنون هم هست. خیلی نکته جالبیه. حالا ما وقتی میخوایم در سبک علمی منتظران صحبت بکنیم، وقتی از علم و علمی داریم صحبت میکنیم، مقصودمون چیه؟ مقصودمون هم شامل